بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. حضرت برای اصلاح شیعیان خاص یه دستور العملی به عبدالله ابن جندب دادند. یه فرازش این بود که بگن که کجا میرسد اگر کسی وارد این میدان بشه، یه فرازش این بود که بگن چه کار بکنید تا به اونجاها برسید. در فراز دومش اولین کاری رو که پیشنهاد کردن محاسبه نفس بود. فرمودن که باید که کسانی که ما را میشناسن امام دارن و اون امامشون هم معصوم است. بعضی ها امام دارن ولی امامشون یه آدم های بزرگی هست. فرمود نه، اگه ما را میشناسن اونجور که باید بشناسن، اون وقت اگه هر روز و شب نفسشون را محاسبه کنن که چقدر به امامت نزدیک بودی و چقدر دور بودی، بعد اونجایی که میبیند الحمدلله به امامش نزدیکه شکر کنه، ساده نگذره. چون ما بعضی خوبیایی که خدا بهمون میده اگه با شکر نگه نداریم همون ها میره. برای همین حتی دعا میکنیم که خدایا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی خدایا حالا که دادی نگیر. پس این یک. بعد فرمودن حالا اگه دیدی بعضی قسمت ها نه، با دستورات ما، با نوع زندگی که ما به شما تذکر دادیم نمیخونه، استغفار کن. یعنی قلبت رو راضی نکن به این نوع زندگی که نسبت به زندگی و دستور امام فاصله داره. که اون جلسه عرض شد این دستورالعمل معجزه واقعا میکنه. ظاهرش چیز ساده ایه ولی میفرماد که این وارد شدن به دنیایی است که الا ماشاءالله برکت داره، که آدم هر روز خیلی راحت و هر شب یه ارزیابی بکنه که چقدر نسبت به دستورات دین موفق شدم الهی شکر، و چقدر توفیق پیدا نکردم خدایا ببخش. من راضی نیست دلم از این که این نوع زندگی را ادامه بدم. اصطلاحا عرض کردم اینه بهش میگن وارد عالم یقظه شدن، یعنی تازه این آدم داره بیدار میشه که چی بده چی خوبه. معجزش چی؟ اینه که آدم به فرمایش آیت الله بهجت حفظه الله تعالی بعد از یک سال میبیند اصلا میلش یه میل دیگه ای شد. اول اگه هر شب به خودش بگه داخل چی شد همطور تا صبح خوابیدم، بالاخره تا کی میشد به این دل قرزد. این آخرش یه خورده هی از اینکه راحت تا صبح خوابیده است ناراضی میشید، بعد نمیتونید ادامه بدید. آروم آروم میبینی نه بلند شد، اما بازم عادت دارید به خوابش. قول شما دوباره هی یادت نمیره که خب نه، این که بلند شدم الحمدلله، خدایا این که هنوز اون طبع حیوانی ما دارم، خدایا اینو ازم بگی، میخوام هم بلند بشم هم سر حال باشم. خب مرحله دوم بلند میشه، سر حال است، به الهی شکر تو دادی، تو لطف کردی، اما خدایا دلمو ندادی. حال بدنیم سر حاله اما دلم نیست، دل نیست، خدایا دلم میخوام. آروم آروم یه خورده که دل میاد میگه خدایا لطفی تو بود، آخه ما در میگه که مولوی میگه دیگه این همه هم لطف و هم الطاف توست، ورنه در گلخون گلستان از چه روست؟ آخه تو فاضلاب، تو طبیعت، تو بدن، تو دنیا که این صفا پیدا نمیشه، اینا تو دادی دیگه. مهمه که آدم بفهموند به قلبش که لطف خداست. حالا که لطف توست، نقل و باده لطف خود را وامگیر. حالا خب نگیر، خدا وقتی دید بنده شاکر است، خب مرحله سوم آروم آروم خب دل میده. هی آدم طمعش رو زیاد میکنه، روش پیدا میکنه. اینه که میفرمان این معجزه میکنه، کار خیلی ساده است. خب شما دیدین گاهی اونا که مشرف شدن مکه، خب اولش میگن خب چیه آدم یخته میره دور یه اتاق سنگی میگرده، بعدم یخده میدوه و بعدم منا و عرفاته چیه؟ ولی بعد که میاد از آب زلال مکه بیرونه، عجب جایی بود. همه یه دین همینطوره، یعنی سال دیگه بیشتر قصه میخورد که عجب همه حاجیه رفتن ما موندیم. خب همه دین همینطوره، ظاهرش هیچی نیست ولی معجزه میکنه. نه که این دستور را به عنوان شروع دائم، خب کاری ندارد که دائم آدم متوجه باشید که کجای راه است، چه کارایی کرد الهی الحمدلله، چه کارایی کرد غیر الهی خدایا کمک کن بگیر، من راضی نیستم از این کارا و سستی هام چه میکن. اینجاست که اون جلسه عرض کردم اصلا یه مقداری که این راه را انسان ادامه بده دلش دستش میاد. مثال زدم اون جلسه چطوری ورزشکار بعد از 2-3 سال که رو بدنش کار کرد، کارایی که اول با دستش نمیتونه بکنه، با پاش نمیتونه بکنه، دیگه میتونه بکنه. پاش و دستش در اختیارش اومد. قلب به لطف و کرم الهی در اختیار آدم میاد. اولش دیدین که ما در اختیار هوس و میلیم، هر جا رفت ما رو هم میبره. حتی تو نماز اراده میکنه که ما فکری اول ماه حقوقمون باشیم، یهو میریم رفتیم، نماز ما رو هم برد. اما یه جایی میرسه آروم آروم که نه دیگه، دل آدم دست آدم میاد، میاد که حسادت بیاد، آدم زود پرتش میکنه بیرون. این حسادتی که یه زمانی ممکن بود 1 ماه 2 ماه 3 ماه ما رو بگیره، در روزگارمون رو سیاه کنه، در از عبادت و همه چی محروم میکنه، حالا نیمده آدم میفهمه برو بیرون. طائفون من الشیطان تو قرآن هست، یه سری شیطان میان دور قلب طرف رو ببینن، مبصرو میبینه دشون، بریم بیرون. زود میفهمه قلبش دستشه، زود تصمیم میگیره که این حال خوش معنوی درش واقع بشه. دلش ها میندازه دعا کمیل بخونه، دعا کمیل بخونه. گاهی آدم هرچی تلاش میکنه وارد این دعا کمیل بشه، یه ذره وارد میشه دوباره رفت، دوباره میاد دوباره رفت. میگه خب دیگه انگار حالا اومدم، هنون نگفته اومدن، یه همونه دوباره رفته بوده، خودش متوجه نم. اما اگه این دستورات عمل بشه بالاخره 10 سال 15 سال طوری نیست. ضرر وقتیه که آدم نتیجه نگیره، اما کارچو بزرگه، تلاش میخواد برای نتیجه گیریش. بعد که حضرت اینا خوب حل کردن برای ما و دستور رو دادن، و بعد فرمودن میدونی نتیجهش چیه؟ لَاللّٰه یخزا یوم القیامه، روز قیامت دیگه خار نیستی، خفیف نیستی. یعنی اونجایی که باید دل بیاد وسط، دل عاشق حقیقت و معنویت و امام معصوم اومد وسط. میدونید که روز قیامت انسان خودش دیگه نمیتونه تصمیم بگیره، تصمیماش فقط ظاهر میشه. برای همین در مورد اهل جهنم داریم بیچارا همون چیزایی که تو دنیا فکر میکردند و هی میان، او وقت تطلع و علل افعده دیگه، هر چی فکر کنه تو قلبش آتش میشه دورش. و حالا این فکر چی کرده؟ حسادت بوده است در قلبش، حالا آتش حسادت میشه. بعد حالا آدمی ناحسابی فقط حسود است یا متکبرم ها؟ خب فکر تکبر میاد تو قلبش، میشه مور و مار دورش، موندس بیچاره چه کار کنه؟ فرمان یکی از عذابهای اهل جهنم اینه که همین طور دل واپس است. اگه یه فکر جدید بکنه یا عذاب جدید است، اگه فکر جدید نکنه خودش دوباره تو عذابش. دیدین مثلا بعضی آدم بعد هر چی فکر کنن فکری بد میکنه، از این فکرم دران یه فکر بعد دیگه میکنم. خب این دو قیامت چی میشه درش؟ ذلیل و خاره. میگه محاسبه کن دائم این قلب ده، به تعبیر آیت الله حسن زاده حفظه الله تعالی، کشی که نفس بکش تا میبینی انگار شد. شیطون میگه داخل چیزی نیست. میبینید اول ماه رمضان آدم میگفت چیزی نیست، آدم 30 روز روزه بگیره چیزی نیست. خب راستی هم چیزی نیست، اما نتیجه شد که آدم انگار روز عید فطر واقعا سله میده، آسمان به قلب آدم باز میشه، میفهمه پس عجب چیزی بود. اول رمضان آدم میگه حالا 30 روزم روزه گرفتم و نگرفتم چیزی نیست. یه 10 رو که میگذره میگه عجب حالی بود. یعنی هر ماهیان وقتی از آب اومدن بیرون فهمیدن عجب تو آب بودن ده نمیدونستن. ماهیان ندیده غیر از آب پرسان زهم که آب کجاست. بعد که اومدن بیرون فهمیدن عجب تو آب بودیم. اینه که آدم گاهی میگه خب چیزی نیست که، خب ما مواظبیم که هر روز دقت کنیم که اگه یه کار غلطی کردیم قلبمون رو تأیید این کار غلط نگذاریم بکنه. چیزی نیست، نه خیلی چیزه است، این از همه چیزا چیزی تر است. ولی ظاهرش هم میگه فرمان این که حضرت میگن قیامت خار نمیشی، میخوان اصل قضیه رو بگن. تمام دنیا آدم بهش به قلبش باز میشه. بعد حالا شروع، حالا که پس یکی یکی داریم میریم جلو. مرحله اول دستور همین بود. حالا بعد از این دستور دستورهای دیگه شروع میشه. اما ورود، درب، آستانه دستورشون همین یه نکته بود که گفتم. حالا شروع میکنن که میگن خب حالا چطوری باید بکنی این قلبا؟ فرمان تو باول عبدن لم یقبت الخاطئین علی ما اتوه من نعیم دنیا و زهرتها. خوشا به حال اون بنده‌ای که از اون چه که خطاکاران آدمای بد برخوردار شدند قصه نمیخوره که چرا من ندارم. تعبیر حالا آروم آروم بریم جلو. میفرماد قلبت ها باید اینجور ادب کنی که اصلا ای قلب، خدا بنا به مصلحتی به آدم بد و دنیا داده است. ای قلب قصه نخور که نداری یا بدبخت میشی. اون داستان مفصله که داری وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. بعد از فتح مکه غنایم رو تقسیم کردن. خیلی عجیبه، خیلی هم غنیمت زیاد بود. 100 تا شتر به ابو سفیان دادن، هر دو تا شتر حقوق یک سال بوده است. حالا حساب کنید 50 سال حقوق یه جا بدن به یک. 100 تا شتر به حکم ابن حزام دادن، احتمالاً بابای همین مروان باشه. 50 تا شدر به حنظله ابن ابی سفیان پسر ابو سفیان. خلاصه همه غنایم بدون استثنا دادن به طاغوتی ترین آدما و به بچه حزب الله یا انصار هیچ ندادن. انصار زحمت جنگو کشیدن، سینه چاک بودن. سعد ابن عباد خوب خیلی تعجب کرد. همه قریشیا و قریشیا قومخیشا پیامبرم در ذهن بودن دیگه، انصار بیچاره غریبه بودن دیگه. سعد اومد گفت که یا رسول الله، انصار میگن که پیامبر همه غنایمو به قوم خیشاشون دادن. و خب بالاخره تعریزن هم گفت دیگه که آخه اینا که هیچ کدوم علیه السلام نبودن، ابو سفیان داداشش باباش اینا همه شما رو بیرون کردن از این مکه، حالا همه غنایم هم دادن به همینا. ظاهرا حضرت فرمودن سعد خودت چی میگی؟ سعد اگه بخند ببینی که سعد چمران پیغمبر بوده، خیلی مرده، خودش قهرمانی بود، از فرمان دار قبیله هاش بود، از ولی میاد خاک پای پیامبر میکنه. خودش داستان داره. اما عجیبه، میاد خودت نظرت چیه؟ راست چه باید بگم؟ گفت یا راست خودم هم همینه نظرم، تای دل جزی دیست که بالاخره دلش دیگه بگید چرا همچی کردید شما. حالا مفصلش نمیخوام بگم، این نکته رو میخوام بگم. حضرت میگن که برید بیرون مکه، تو مکه بودن دیگه، یه چادری بزنید فقط هم انصار توش باشن و اصلا غیر انصار نباشن تا من بیام. بعد میرن خب میگن خب بگو. نه ادب دار بودن، بچه مسلمان بودن، هیچ چیز نمیگن. حضرت شروع میکنن خودشون میگن که چه خبره دونست بالاخره، مگر کافر نبودید مومن دون کردن، مگه با هم اختلاف نداشتید که من اختلاف رو حل کرد. همین ها رو گفت، اینا هیچ چی نگفت. بعد حضرت فرمودن خب شما بگی. گفتن ما چیزی نداریم. گفتن خب شما میگن تو رو از مکه بیرون کردن، ما به جدادیم، تو خونه زندگی نداشتیم، ما به دادیم، ما کمکت کردیم به اینجا رسیدیم، ما جنگش کردیم. اینا باز هیچی نگفتن. گفتن خب داره دیگه پیغمبر. گفتن همینه که میبینیم. حالا بین این دوتا تصمیم بگیر، اینا رو من با شتر و گاو و گوسفند میذارم، اما شما با پیغمبر میرید مدینه، من خودم رو به شما میدم، شتر و گاو و گوسفند رو به اینا میخواد یا نمیخواد؟ رفا اون زبان زیبای خودش میگن زار زار، اینقدر گریه کردن، تاریخ میگه از ریشای سر همینطور عشق میریخ. یا رسول الله غلط کردیم، تو رو میخواد آقا این قلب رو بخواد چیکار که تو شتر و گاو باشه؟ وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. و خب خودم میدونید خدا هم به پیغمبرش رفته از حالا اگه عکسش نگی. خب خدا میدونید آخه این پیغمبر چرا همچی کردن؟ هرچی دنیا بود دادن به طاغوتیا. خب خودم از این کارا میکنه دیگه. گاه حالا میرسیم، گاهی خدا و عموما دنیا رو برای دوستانش نمیخواد. اون داستانه دارین دیگه، حالا یادمون میاد که تشریف آورده بودن از سفر، اومدن برن خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیدن که یه پرده گلدار در خونه است، برگشت نرفت. و تاریخ هم میگن همیشه پیامبر از سفر که میمیدن اول میرن خونه فاطمه زهرا، خونه خودشون اینا نمیرن. خبر رسید حضرت فاطمه زهرا پرده را تا کرده بودن، فرستاده بودن فرمودن پدرش فدایش، دنیا برای آل محمد نیست صلوات الله علیه. حالا اون روایت هم داریم دیگه، روایت خیلی خوبی داریم، روایت عجیبی است. حضرت میفرمان که اگر دنیا به اندازه بال مگسی ارزش داشت، حدیث را از قول خدا میگم، اگر دنیا به اندازه بال مگسی ارزش داشت، به اندازه یک جرعه آب به کفار نمیدادم از این دنیا، یعنی من که هیچی نیست بهشون میدم. اینجا حضرت میفرمان که خودت باید درست کنی، اگه میخوای وارد این میدان بشی باید یه جوری بشی که تعبیر خیلی دقیقه، تو بال عبد لم یقبت الخاطئین علی ما، قصه آدمای منحرف اهل دنیای که ما اطوم نعیم دنیا و زهرتها، اون چه بهشون داده شده است از دنیا و زیبایی ها و جلوه های دنیا، زهره یعنی اون شکوفه دیگه، شکوفه دنیا، میوه به کفار نمیدن. شکوفه یعنی چی؟ یعنی یک ما دم درخت است، خیلی قشنگ است اما با یک ما قشنگ بعد میره. اصل نتیجه دو، چون دنیا از یه جهت شکوفه است که میره، از یه جهت میوه است که میمونه. میوه تو قرآن هست که نصیب دون از دنیا فراموش نکنین، علامه معنا میکنه یعنی تو این دنیا نتیجه کار دون که عبادت و معنویتت رو فراموش نکنید. حاصل قضیه حضرت میفرماند که حالا که بنا شد میل خودت رو تنظیم کنی، باید این میل رو در خودت ایجاد کنی که اصلا قصه مالی که دست انسانهای منحرف است بهشون داده شده است بنا به مصلحت اصلا نخوری. آنچه تو گنجش توهم کرده ای، از توهم گنج را گم کرده ای. مثلا یکی از دعاهایی که من زیاد براتون تکرار کردم، ترسم کسل عزیزان شده باشم، یکی از دعاهایی که عموما در دعاهای مهم ما داریم نه که خدایا به اون چه که بهم دادی راضیم کن. چرا؟ شما دقت کنید خدا اون چه ما واقعا نیاز داشتیم ما به ما داده یا نه. ما ابرو نیاز داشتیم به ما داده، چشم نیاز داشتیم به ما داده، پس محال از اون چه که نیاز داشتیم ما به ما نهده باشیم. راه ارتباط ما با خدا همونیه که خدا به ما داده است، اضافهش درد سر است. حضرت با اصحابشون تشریف داشتن می بردن تو بیابون، تشنشون شد، تشنه و گشنشون شد، دیدن یه گله داری اون دورا هست، یک دفعه فرستن که آقا ما تشنه گشنه مونست یخت شیر بده بخوریم، از که رسم بوده. یارو بخیل بوده دیگه، گفته ببخشید آقا اینا بالاخره ما شریک همون نیست، اینا نمیشه، حالا مقدسش هم گل کرده بوده. حضرت میگن خدا زیادش کنه گوسفند و گاو و شتر رو زیاد کنه خدا. دوباره میرن به یه جا دیگه، دوباره همین برخورد همون هم بر. حضرت دوباره میگن خدا زیادش کنه. به گله سوم که میرسن دا پیغام میدن میگه چشم آقا تشریف بیاری، حسابی پذیرایی میکنه. حضرت میفرماد خدا به اندازه کفافت بد بدی. از ها یه جوی خوره یا رسول الله اونا هیچی به ما ندادن، معلومه دعا پیغمبرم که مستجاب میشه، اونا که هیچی به ما ندادن گفتی زیادش کنه، خب مطمئنه هم زیاد میکنه. این بیچاره که اینقدر به ما رسید گفت کفافت، یعنی اگه با سه تا گوسفند اداره میشی خدا سه تا رو چهار تا نکنه، من یه کفاف اینه دیگه. گفتن خب برای اینکه کفاف یعنی راست اونقدر که میتونه باش بنده، تعبیر منه دیگه. بالاخره حضرت دیدن خب بقیهش که این میشه نوکر بقیه، حمال بقیه. آدم اومده است تو این دنیا، تعبیر نگاه کنین، قصه این که آدمای منحرف خاطئ این دیگه، آدم منحرف، آدمای منحرف خیلی دارند نخور. چرا؟ بلکه راه ارتباط تو با خدا همونیه که خدا بهت داده است. اینم که میگن که دعای توسع رزق بکنین، اگه بخوایم با این روایت ها تطبیقش بدیم، یعنی خدایا اون مرگ سیاه، یه فقری تو اسلام داریم که شیطان عموما تو زندگی هم میندازه به خاطر گرون فروشی، دروغ، گناه. میگه خدایا اونو من نمیخوام، خدایا رزقم رو وسیع کن به این معنا که برای یافتن رزقم به بیچارگی نیفتم، همه فکر و ذکرم نون و آب زندگی نباشه. این دعا خیلی دعای خوبیه. خود حضرت حق میفرماد که خودم میدونم کیو رزقش رو چقدر بدم، یبسط لمن یشا و یقدر، خودم میدونم. تو اون چه که دست آدم بداست رو نخوا، این قلب رو باید ادب کن. یخته که آدم ادب کنه اصلا میبینه، اصلا عکسش آرزو میکنه که خدایا اون چه به این دادی و بدبختش کردی به ما نده. تو سوره مریم ظاهرم فکر کنم حضرت حق، حضرت موسی علیه السلام قول قرآن است از قول حضرت موسی که خدایا تو با این امکاناتی که به اینا دادی بدبختشون کردی. یعنی موسی چشماشو خدا باز کرده که فرعون را که میخواد بدبخت کنه تنبیه کنه با چی تنبیه میکنه؟ با همین سر. برای همین ادامهش هست وندود علیه، همین ادامه بدی. یعنی خدای خوب نقشه کشیده ای که داری اینا را با ثروت و دارایی سیاه روی میکنی، خوب ادامه بدی. نمونش هم چی؟ اگه این بوش موفق نشه بوشیش کامل نمیشه. پس خدا باید این بوشا تو بوش بودنش خوب نشونه ما بده، یعنی بیشتر بوشش بکنه. یعنی بیشتر که بوشش کرد ما یه عبرت خوبی میگیریم. اگه همون دم در بزنه تو سرش، خب قدرت با قدرت این بوش دارد نشون میده خیلی بده. خب ما حواسه ما هست که از دست خدا که در نمیرد، آخرش میزنه تو سرش. اما ما میگم خدایا ما میخوایم که از طریق بوش عبرت بگیریم ولی خودمون عبرت نشیم. یکی از دعاینه دیگه. بعد از این حضرت یه جمله دیگه دارن، باب شبا میکنم، حالا میمونه برابر. توبا لعبد طلب الاخرت و سعالها، خوشا به حال بنده ای و خوشا بنده ای که نسبت به آخرت توجه داره، طلب آخرت میکنه و سعالها برنامه ریزی میکنه برای آخرتش. یعنی چه؟ یعنی قلبتون ها باید اینجوری تنظیم کنی که بالاخره اصل آخرت هست، منم دائم باید به آخرت فکر کنم. خب خودتون فکر کنید آخرت چند ساله؟ خودتون میدونید که از این دنیا که رفتین بیرون دیگه زمان نیست، پس آخرت همیشه است. حضرت عزیرا وقتی که دوباره زندش کردن بعد از 100 سال گفتن چقدر بودی؟ بیچاره یادت فکر کرد، گفت یه روز نصف روز. اگه پیغمبرا دیگه میدن گفتن بابا 100 سال بودی، قبول نمیکرد. آخرش خرمشونش دادن، دیدم که خر راست راست داره استخونای پوسیده راست شد و گوش گرفت. بعد گفتن 100 سال، گفت باش.
یعنی حضرت عزیر تو اون عالم چقدر حس میکرد؟ هیچی. اینم که گفت یه روز یا نصف روز به طبیعت این دنیا نگاه که اصلا دنیا زمان نیست. پس زمان که نباشه بعد و بعد نیست، همیشه است. درسته؟ همیشه. حالا مقابل همیشه چقدر است؟ خب هیچی، بی نهایت اون دنیا. این دنیا غیر اون دنیاست. خب این دنیا چقدره؟ خب غیر بی نهایت، یعنی هیچی. برای همین هم روز قیامت هست که میپرسند به مومن، به افراد که چقدر بودید؟ میگن خدای ما قسم میخوره، یقسم المجرمون، قسم میخورن مجرمون که ما یه ساعت بودیم. خدا میگه همجا میفهمی، یعنی حسش چقدره؟ حسش اینه. اما حالا چرا؟ میخوای چرا قسم میخوری؟ بگو خدایا نمیدونیم، هرچی تو گفتی، هرچی تو خودت تشخیص. حاصل قضیه این که وقتی بفهمیم همه زندگی قیامت هست، آخه اینه که نمیشه یادمون بره. چقدر خوبه ما گاهی رفقامون هستن، مثلا دوستان گاهی میفرمان که نه ما الحمدلله به نور اهل البیت به جایی رسیدیم که اصلا دیگه نمیتونیم دنیا رو چیز ببینیم، هیچی نمیتونیم ببینیم. فرمودن که آیت الله عراقی، فکر کنم آیت الله بهاءالدین میفرمودن، یادم رفت، فرمودن آیت الله عراقی را تا من میشناسم مدر و حجر و ذهب براش مساوی بود، یعنی سنگ و خاک و طلا تا من میشناسم. یعنی تو ذهنم از گفتن 60 سال روز که آیت الله عراقی در قید حیاتن، فرمودن 60 سال است من این مرد میشناسم خاک و سنگ و طلا و اصلا این تو دنیانی. تو روایت داریم بعد که یه دی میرن قیامت میگن دنیا چه خبر؟ میگه به عزت و جلالم قسم اصلا من تو دنیا و حواسم فقط جمع تو، اصلا نمیدونم دنیا چه خبر. خب این یه واقعیت هست، هی باید به قلبمون، حضرت صادق میفرمان به قلب دینا باید بفهمون. خدایا به حقیقت خود همین امام این تذکرات رو در قلب ما زنده و احیا و فعال بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.